بمانین.
بله یعنی این از اون مهار و
بزنگاه هستش،
این بزنگاه ها رو اگر شناخت، من احساس میکنم که اون وقت مداخله در این بزنگاه ها اون وقت از ناحیه نظام حکمرانی کشور خیلی میتونه معنادار بشه. یعنی نظام در مورد موضوع مهمی به نام انتخابات که دیروز هم رهبری برش تأکید کردن، احساس میکنم اگر اینها رو خوب فهم بکنیم و خوب بازشناسی بکنیم، نوع مداخلاتی که درش باید انجام بگیره بهتر برای ما مشخص میشه.
خیلی متشکرم. با کسب اجازه از مهمانان ارجمند برنامه امروز، یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم دیدیم و باز هم در خدمت شما هستیم با بحث بررسی وضعیت اخلاق و معنویت در جامعه. امروز دو میهمان ارجمند افتخار اون رو داریم که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر مهدی جمشیدی از اعضای محترم هیئت علمی گروه فرهنگ و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، ایشون هم از اعضای محترم هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری. خب امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید. آقای دکتر جمشیدی، عرضم به حضورتون که جناب آقای دکتر بابایی قبل از اینکه این فاصله رو بگیریم از همکارانم در اتاق فرمان، در خصوص آسیب‌های در واقع موجود در زمینه اخلاق و معنویت در جامعه اسلامیمون نکاتی رو بهش اشاره کردن. من می‌خواستم در راستای همین سوال یک پرسش جدیدی از شما داشته باشم و اونم اینی که ما در راستای ایجاد فرهنگ و اخلاق و معنویت در جامعه که از شعارهای اصلی نظام اسلامی اون هست و از تأکیدات مقام معظم رهبری و حتی در بیان گام دوم هست، با یک سری موانع هم مواجه هستیم. من خواهش میکنم در خصوص این موانع و توصیه ها و راهکارهایی که از اطلاع به عنوان پژوهشگر میتونید در این زمینه برای شنوندگانمون داشته باشید توضیحاتی رو بفرمایید.
طبیعتاً می توانیم به فهرست مفصلی از موانع اشاره بکنیم، اما هنر این است که انسان وزدهی بکنه و ببینه کدوم عامل مؤثرتر و جدیتر نقش بنیادیتری ایفا میکنه. من تجربه 40 ساله رو مطالعه میکنم، چون یک پژوهش ناتمامی انجام دادم به عنوان سیاست‌های فرهنگی دولت‌های بعد از انقلاب، تلاش کردم در او به سوالاتی از همین دست پاسخ بدم. به نکته ای که رسیدم، یعنی به واقعیتی که به او پی بردم، این است که شاید عمده اشکالات برگرده به دو نقطه اساسی، یکی فقر تئوریک، یکی فقر سیاستی. فقر تئوریک یعنی اینکه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگ آیا نقشه راهی، دستور عملی، سلسله راهبردهایی، مدینه فاضله فرهنگی طراحی شده با جزئیاتی داشت یا نداشت. مرحوم آقای مطهری کتابی داره به اسم بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر. انتهای اون کتاب ایشون اشاره می‌کنن، کتاب هم سال 57 شهریور 57 ایشون نوشتن، میگن روحانیت یک معمار خوبی است که نقشه‌ای که می‌خواهد نقشه حاکمیتی که می‌خواد بعد از انقلاب رو محقق کنه در اختیار قرار نداده و این نقطه ابهامه. حالا اضافه بکنید بعد از انقلاب هم همینطور شد، یعنی اون پروژه انقلاب فرهنگی که در واقع امام مدار او بود و او رو راه اندازی کرد، بعد از مدتی رها شد، دو سه سال بعد از او رها شد و شورای انقلاب فرهنگی حالت بوروکراتیک محض پیدا کرد. اینجا به این نتیجه میرسیم که باید فقر سیاستی رو هم باید به فقر تئوریک اضافه بکنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین و اساسی ترین نهاد و البته ابتدایی ترین نهاد اصلا برای انقلاب فرهنگی تحقق پیدا کرد، یعنی ما یه تحول اساسی و زیرساختی رو رقم بزنیم. پس بنابراین اگر بخوایم در این رابطه قضاوت کنیم، بخش اگر قضاوتمون مثبت باشه باید به هر حال بخشی از مدح و ثنامون معطوف باشه به همین شورا، و اگر قضاوت منفی باشه خب نباید نمره قابل قبولی به این شورا بدیم. من معتقدم این شورا در طول 4 دهه گذشته در یک روند زنجیرواری که در بعضی از مقاطع البته نوسانهای مطلوب داشته ولی برایند کلیش اولا خودآگاهی راهبردی نداشته، وگرنه خیلی از این دردها و امراض فرهنگی که الان داریم حقیقتا نبود. خودآگاهی راهبردی نداشته یعنی چی؟ یعنی اینکه چه دلیلی وجود داره عالی ترین مقام انقلاب بعد از انقلاب اولین برنامه‌ای که رقم میزنه بر او تأکید میکنه این باشه که ما بایستی در پی انقلاب فرهنگی باشیم، و خودش شخصا درگیر این مسئله میشه، در باب علوم انسانی اسلامی صحبت میکنه و میگه مبدأ تحولاته، از اینجا باید شروع بکنیم. آیا چنین درکی هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا تا کنون وجود داشته یا نه؟ من به عنوان یه نسل سومی نمره قابل قبولی نمیدم. ما شاهد هستیم که دست کم حالا 3 دهه که حتما اینطور بوده شورای عالی انقلاب فرهنگی از نگاه راهبردی قفلت جدی کرد، سرگرم جزئیات، اسامی روزها، از لونسب رؤسای دانشگاه ها و اصلا از جامعه و تحولات راهبردی جامعه دور ماند و اصلا احساس نکرد که چنین وظیفه‌ای بر عهده داره. این یک. یعنی ببینید عقل فرهنگی انقلاب خود آگاهی راهبردی نداشته، الانم به نظر من همینطوره.
پس یکی از موانع اساسی رو شما فقر بله. سیاستی به ویژه در
مبتنی بر این نکته
بله.
یا قوه عاقله میخواد جامعه رو هدایت کردن به سمت اون اهداف رفتن، وقتی اون قوه عاقله دچار اختلاله، خودآگاهی راهبردی نداره، موقعیت تاریخی خودش رو نمیدونه و نمیشناسه، شما دیگه از بقیه نهاد و ساختاره چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ این یه نکته. دوم احساس مسئولیت راهبردی هم نداشته در طول 4 دهه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، به این معنی که اگر اتفاقات اساسی قرار بوده در جامعه رخ بده یا رخ داده و ما باید واکنش نسبت به اونشون بدیم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی احساس مسئولیت کافی برای تقابل و چالشگری و بازدارندگی بنده که احساس نکردم. خب این باعث شده که تحولات حالت زیگزاگی، تصادفی، طبیعی، مهندسی نشده پیدا کنه. آیا به صرف نوشتن سند در تازه نه در کوتاه مدت، در بلند مدت و ابلاغ او آنچه که باید تحقق پیدا کنه تحقق پیدا میکنه؟ خب نظراً نه، عملاً هم میبینیم این واقع نشده. پس بنابراین پاشنه آشیل اساسی ما برمیگرده به ضعف قوه عاقله فرهنگی ما، اتاق تدبیر، اتاق فرمان، آنچه که باید مسیر رو طراحی میکرد، پیگیر و تا نقطه نهایی. اولا ببینید باید عقلش عقل راهبردی باشه نه عقل روزمره. یک. دو، او رو در قالب سنت ها و سیاست ها طراحی بکنه، یعنی با ادبیات راهبردی آمیخته بکنه. و سوم، احساس مسئولیت کنه نسبت به تحققش، یعنی با آدم‌ها و ساختارها و جریان‌های سیاسی و فکری درگیر بشه. همچین فعالیتی رو من در طول 14 اصلا ندیدم الا اعضایی که شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نیستن در تمام دوره‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی. میخوام بگم اون خواستگاه و اون ریشه که امام فهمید باید یک نهاد فراساختاری برای تحولات فرهنگی عمیق و پهن‌دامنه داشته باشیم، او رو دریافت، او رو پدید آورد، اما اون اتفاقی که باید میافتاد نیفتاد. حالا یه عنصر دیگه هم اضافه کنید، از رهگذر این ضعفی که عقل راهبردی انقلاب، عقل فرهنگی راهبردی انقلاب به او مبتلا بود، متاسفانه دولت ها هم حرکات چرخشی و زیگزاگی و نوسان های ناموجه کم نداشتن. از قضا حالا شما شاید اشکال بکنید که چرا وضعیت فرهنگی آنگونه ای که باید باشد نیست. من سوالم این است که چرا همینقدر از داشته های فرهنگی ما هم حفظ شده؟ وقتی نگاه میکنم به سیاست فرهنگی دولت ها، سیاست هایی مثل تساهل و تسامح، تولرانس، بیطرفی، بیجهتی، وقتی بدیهیات فرهنگی انقلاب که ما مطرح کرده از طرف خیلی از رؤسای جمهور و حاکمیت ها و مسئولین فرهنگیشون انکار میشه، مورد تردید قرار میگیره، خب روشن است که همین کج اندیشی ها روی جامعه هم سرازیر میشه. یعنی متناظر با وزارت آموزش پرورش، متناظر با وزارت آموزش عالی، متناظر با وزارت فرهنگ و ارشاد، و خب جامعه هم که طبیعتاً دنبال رو عرض کنم عقبه همین سیاست هاست، یعنی بر اساس او رنگامیزی میشه. پس اگر از چرایی عدم حرکت شتابان فرهنگی انقلاب سوال میپرسید، در واقع من پرسش رو برگردوندم به محمل اصلیش که نقایص ساختاری جدی و دیرینه هست، مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست، حتی فقط مربوط به دولت ها هم نیست، بلکه فقط مربوط به حاکمیت هم نیست. یعنی فقر نظری داریم، فقر
فقر نظری تئوریک و سیاسی،
چون سیاست مادرش و منشأش تئوری است. وقتی انقلاب اسلامی تئوری فرهنگی خاصی متفکرین که باید عرضه می‌کردن نکردن، یا اون تئوری جزئیاتی نداره، شاخصهایی نداره، خب روشن است که نباید انتظار داشت. ما اگر در صنعت موشکی پیشرفت کردیم، اگر در صنعت هسته‌ای پیشرفت کردیم، به چه دلیل بوده؟ اونجا سیاست‌گذاری‌های برشی و خاص و جدی بوده، اهتمامی بوده که تحولی جهشی اتفاق افتاده. خب جایی که اهتمام نیست بلکه بی اهتمامی و بی توجهی، بلکه کجروی هست، خب انتظار دارید ما پیشرفت‌های جهشی داشته باشیم؟ من این رو معلول او میدونم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر جمشید. آقای دکتر بابایی، در خصوص موانع و آسیب ها هم حضرت عالی و هم جناب آقای دکتر جمشیدی نکاتی رو فرمودید که به هر حال نکات اخیر و ذکر جناب آقای دکتر جمشیدی واقعا شایان توجه هستش. بحث فقر در زمینه تئوریک، نظریه و سیاست در زمینه ایجاد و توسعه اخلاق و معنویت در جامعه. حالا من می‌خواستم از حضرت عالی خواهش بکنم نقش حوزه دانشگاه، نخبگان ما و حکومت ما در اخلاق گستری رو یه مقداری وسیع بکنیم، این دید رو در ارتقای سطح در واقع معنویت و اخلاق در جامعه، این نقش رو برای شنوندگانمون تا اندازه توضیح بفرمایید. چه بوده، چه هست و انشالله در آینده چگونه باید بشه؟
بله، اگه اجازه بفرمایید من فقط این نکته اضافه بکنم به فرمایش آقای جمشیدی. ما عقل نظریمون حتما مسئله داره، یعنی در مقام تئوری پردازی و نظری من کردن آرایی که و آرمانهایی که انقلاب داشت و نظام داره، حتما ما مسئله داریم، هم در مقام تشخیص هست و نیست هامون، هم در مقام تعیین باید و نباید هامون، ولی عقل عملیمون هم مشکل داره. یعنی بالاخره این گوش و چشم هست که میبینه و میشنوه و میفهمه، اما دست و پاست که فرار میکنه. یعنی ما قوای تحریکیمون خیلی فعال نیست، در این حال که قوای ادراکیمون هم فعال نیست. یعنی حتما باید ما در فضای نظری من کردن این حرفا عمل بکنیم، در فضای خط مشکوزاری بهتر عمل کنیم، راهبرد نویسی بهتر عمل کنیم، سند نویسی بهتر عمل کنیم، اما همین داشته های حد اقلی رو هم که داریم باید خوب عمل کنیم دیگه. یعنی ما عقل عملیمون شاید خیلی بیش از عقل نظریمون مسئله منده.
یعنی تو حوزه عمل هم باز ما
زمینگیریم، یعنی
گرفتاری های هست،
ما حد اقل ها رو هم که میفهمیم عمل نمی کنیم، به شدت زمینگیریم. لذا من عرض کردم دیگه، این دست و پاست که، یعنی انسان افلیج، هر چه شما در مقام عرضم به خدمتتون تفهیم معانی خوب براش عمل بکنی، این چشم و گوش خوب کار بکنه، خوب تئوریک کنه، خوب نظریه مند بکنه، ولی افلیج، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه فرار بکنه از موقعیت خطرزا و خطرناک. نظام ما از عقل عملی غفلت نکنیم، همین حداقل های متفقون علیه هممون رو، دانسته هایی که مورد اتفاق هممون هست رو عمل کنیم. در مورد فرمایش شما، ببینید ما عرض کردیم که خیلی نظام حکومتی در این حال که حساس نسبت به اخلاق فردی، اما وظیفش در اخلاق اجتماعی است، یعنی در تمهید و اعداد شرایط برای کنش مطلوب فردی. من عرضم به خدمتتون که میخوام از همین موانع ساختاری یاد بکنم. من احساس میکنم نظام فرهنگی ما، نظام اخلاقی و معنوی ما، نظام قائمی نیست. یعنی یه مقاومت بکنه، یعنی باید قائم باشه دیگه. فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان در بهترین حالت قیامه، چون مسیطر به همه چیه، مهیمن به همه چیه، مسلط به همه چیه. من احساس میکنم نظام اخلاقی و معنوی قائم نیست برای اینکه مقاومت کنه. اگر بفهمید مؤلفه هایی که یا موانعی که این عدم قیام رو یا مؤلفه هایی که این ارزم به خدمتتون که مقاومت رو میتونه تأمین بکنه چیست؟ من یکی از مهمترین نکته هایی که احساس میکنم این متقدمه به اصلاح ساختاری است، این هستش که حکمرانان ما عمل عاقلانه و خرد ورزانه و خردمندانه نمی کنن.
یعنی به طریق اولا اندیشمندان، نخبگان و موزویان و دانشجویان در بر می گیرین؟
من میگم که بله، وقتی عرض می کنم حکمرانان، مقصودم صرفا دولت نیست، نظام حکمرانی
به طور کل.
در نظام حکمرانی حوزه دخیله، دانشگاه دخیله، رسانه دخیله، نخبگان علمی دانشگاهی دخیله، همه دخیله.
یعنی عقلانیت عملی رو به تعبیر از ایتالی اونها هم
حالا عمل حالا ممکنه عمل اونها ناظر به همین فضای تئوریک باشه، یعنی اونها باید قیامی بکنن برای تئوریک کردن و نظریه من کردن این حرفا، اما اینو میخوام یه مقدار بیشتر براتون باز بکنم. ببینید، شهید مطهری میفرمان که عامل ایجادی است، عامل یا کنشگر عامل ایجادی است، ساختار عامل اعدادی است، عامل ایجادی اقوا از عامل اعدادی است. این صورت بندی که ایشون کردن به من یه حرف میزنه، میگه من برای اصلاح ساختاری باید عامل قوی داشته باشم، عامل قوی باید داشته باشم.
حسن.
من احساس میکنم نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلفش، در حوزه‌های مختلفش مسئله عامل و عاملیت داره و این عامل نابخرد ساختار رو هم نمیتونه ساختار قوی و ساختار اثرگذار و اثرمند و اثربخش میکنه و تا زمانی که این اصلاح نشه اون اصلاح نخواهد شد. من فقط این رو دو سه تا آیه عرض بکنم برای اینکه این منطقم رو با آیات مستدلش کنم. ببینید، قرآن میفرماید که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله قیام. اموال مایه قوام نظام اجتماعی است، این اموال رو دست سفیهان ندید، دست سفیهان ندید. چرا؟ چون اینها عمل سفهی میکنن، مال رو به باد میدن، مال که به باد رفت نظام اجتماعی عرضم خدمت میگه فرو کاسته میشه،
به عبارتی انتو عدل امانات الى اهلها.
بله، این ناظر به این معناست. بعد ما سوال میکنیم خب سفیه کیست؟ میفهمد و من یرغب و ام ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سفیه کسیست که رو برمیگرداند از روش، آیین و منش حضرت ابراهیم. بعد سوال میکنیم روش، آیین و منش حضرت ابراهیم مگه چه بوده که آدم سفیه کسیست که روی گردان از اون معناست؟ میفرماید که ملت ابیکم ابراهیم. میفرماید مفسرین که این منصوب به اقراست، یعنی خذو بگیرید ملت حضرت ابراهیم. خب ملت حضرت ابراهیم چه ویژگی داشت؟ ادامه آیه میفرماید که ملت حضرت ابراهیم ویژگیش این بود که شما رو پیامبر رو شهید شما قرار داد. ای کاش آیه بود و میخوندم از رو. و شما رو شاهد بر امم. تمام بحث شهادت، تمام بحث شهادت. یه آیه دیگه، دو تا آیه دیگه هم بخونم که این تکمیل بشه. میفهمد که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. ببینید، بحث شهادت اینه که ما میخوام امت وسط بشیم. نظام جمهوری اسلامی میخواد امت وسط بشه، در شهادت میخواد امت وسط بشه. خب این که میخواد امت وسط در شهادت بشه، یعنی چه ویژگی میخواد پیدا بکنه؟ شهادت ویژگیش اینه که انسانی که شاهد بر یک مشهودی است، ویژگیش اینه که غالب بر اوست، مسیطر بر اوست، مهیمن بر اوست. نظام اون آیات سوره متففین میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهد المقربون. یعنی ابرار مشهود مقربانن. حرف من اینه که این کسانی که الان امروز دارن شهادت ما رو میکنن، این شاهد بر ما هستن به عنوان حکران، اینها از جهت قوه وجودی، سعه وجودی، انسانهای توامندی نیستن تا زمانی که این اصلاح نشه، یعنی تا زمانی که ما امت وسطمون ایجاد نشه،
فاعلیت در واقع اصلاح نشه،
یا عاملیت، احیانا ما دنبال اصلاح ساختار نباشیم، یعنی همین در حد همین گزاره‌های فردی اخلاقی به هم دیگه توصیه کنیم و اخلاقت اصلاح کن. اما تا زمانی که حکمران ما که اون بالا وایساده داره در مورد اخلاق اینگونه حرف میزنه که آقا مثلا مردم رو زور نکنیم برای بهش رفتن، مثلا یا همچین گزاره‌هایی گفتن، آدم احساس میکنه که این شهادت حاصل نمیشه. یعنی این فرد دیگه مسیطر نیست به ذهنیات من، مهیمن به ذهنیات من نیست، نمیتونه از اون معنا و از اون منظر و از اون افق. ویژگی اعراف اینه دیگه، ویژگی اعراف این که از یک افقی دارن همه رو میبینن. اگر فردی در اون افق قرار نگیره، آقای جمشیدی در مورد شورای انقلاب فرهنگی فرمودن تقریبا در مورد قاطبه مسئولین فرهنگی ما در حوزه‌های مختلفی که قرار دارن، انسان احساس این افق راهگشا، این افق بلند رو از اونها نمی‌کنه. از این جهت یه مقدار برای اینکه به سمت اصلاح ساختاری بریم، یه مقدار سرعت رو کم بکنیم.
آقای دکتر جمشید، در حد یکی دو دقیقه چیزی هست که بخواید اضافه بکنید به اون آخرین سوال من؟ چون آقای دکتر بابایی به شایستگی واقعا پاسخگو بودن در این زمینه، من تشکر میکنم ازشون. اگر حضرت عالی هم در حد یکی دو دقیقه چیزی میخواید اضافه بکنید ممنون.
فقط یک نکته رو عرض بکنم که بله، نگاه من در مورد وضع سیاستی در حوزه فرهنگ نگاه انتقادی و غلیظ است، اما این به معنی از دست رفتن وضع حال فرهنگی جامعه نیست. تعبیری که اخیراً رهبری در نماز جمعه داشتن این بود که حضور مردم در مراسم شهید سلیمانی باطن معنوی جامعه رو آشکار کرد. یعنی جامعه ظهوراتی دارد، نمودهایی دارد، باطن و عمق هم دارد. ما تظاهرات رو، ظهورات رو، نمودها رو میبینیم، اشکالاتی میبینیم، رفتارهایی رو میبینیم، نابنجاری رو میبینیم، بعد قضاوت اینگونه شکل میگیند که جامعه از نظر فرهنگی از دست رفته است. نه، اینطور نیست. جامعه باطنی هم داره. این رو اولا باطن رو از قرار بدیم، ثانیاً پیوستاری و طیفی به جامعه نگاه بکنیم. وقتی میگیم که بیان گام دوم باید محقق بشه و در حوزه اخلاق و معنویت، مقصود نیست به جامعه دسترسی پیدا کنیم که آدم ها به صورت مکانیکی خوب باشن، صالح باشن. نه، در اون جامعه هم اشکالاتی وجود داره، منتها اقلی و غیر ساختاریه. یعنی تمام انتقادها که انتقادهایی که داریم عمدتا معطوف است به حوزه سیاست گذاری، نه توده های مردم، چون توده های مردم رو هم تابع همون سیاست گذاری ها دانستیم اولا. ثانیا، آنچه که در دل و ذهن مردم میگذره و عمق شخصیت اونها رو تشکیل میده، در بزنگاه های تاریخی مثل همین تشییع پیکر مطهر قاسم سلیمانی خودش رو نشون میده، نه ضرورتا بعضی از نابهنجاری های فرهنگی. و اینو شما دیدید با ظواهر مختلف اومده بودن، در حالی که همون فرد و مستقل از اون واقع بهش نگاه کنیم قطعا به چشم یک آسیب فرهنگی دربارش قضاوت میکنیم. پس معلومه معیارها دچار اختلاله. معیار یعنی جامعه از دست نرفته، جامعه تقیدش، تعهدش، ارزش‌های انسانی که بهش معتقده از دست نرفته. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر جمشیدی و همینطور جناب آقای دکتر بابایی مجرد که در بحث امروز ما شرکت کردید و افتخار اینو دادید که ما میزبان شما باشیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگری از سری برنامه های افق نو، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
برنامه افق‌های نو رو شنیدید با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بررسی به وضعیت اخلاق و معنویت در جامعه. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر که مایل هستین این برنامه رو مجدداً بشنوید یا به متن این برنامه دسترسی داشته باشید، پیشنهاد میکنم که سری بزنید به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید، حتی برنامه هایی که در گذشته پخش شده و شما به پخش اونها نرسیدید، یا برنامه هایی که شما اون رو شنیدید و مایل هستید دوباره بشنوید و اون رو حتی برای خودتون دانلود یا دریافت بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو برید به نشانی radiogoftogu.ir و این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصبش بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه همونطور که عرض کردم، یکیش این هست که شما دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده دارید. شما میتونید در حالت آفلاین هم این برنامه رو بشنوید، کیفیت برنامه ها رو با کیفیت بسیار عالی و دیجیتال میتونید شنونده باشید. خدمت شما عرض کنم زمان پخش برنامه ها رو میتونید مشاهده بفرمایید، به صورت زنده میتونید دسترسی داشته باشید به برنامه های رادیو گفتگو رو شما بشنوید و کافیه فقط به سایت رادیو گفتگو برید به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و این برنامه رو نصب بکنید، یا از مجموعه هایی که نرم افزارها و اپلیکیشن رو برای تلفن همراه در اختیار کاربران قرار میدن اونجا هم شما یک جستجو و سرچ ساده بفرمایید و ایران صدا رو نصب بکنید، اپلیکیشن ایران صدا، تا دسترسی داشته باشید به رادیو گفتگو و دیگر شبکه های رادیویی. در محضر شما عزیزان هستیم، شما عزیزان شنونده، و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اگر که پیشنهاد یا انتقادی دارید از طریق 162 روابط عمومی رسانه ملی لطفاً با ما در میون بگذارید، یا از طریق سامانه پیامکی ما، سامانه پیامکی رادیو گفتگو که در اختیار شما عزیزان هست، و وسیله این سامانه پیامکی میتونید مطالبتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 301035 تلفن گویای 2786-1035 هم در اختیار شماست. خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به پخش برنامه ملاقات، برنامه که به مرور زندگی است.